أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در رواياتي بود که استظهار شده بود از اینها جواز قرائت سوره های سجده دار در نماز واجب. رسیدیم به روایت علی بن جعفر که در قرب الاسناد از طریق عبدالله بن الحسن نقل شده بود. سألته عن امام یقرأ السجده فأحدث قبل ان یسجد کیف یصنع، قال یقدم غیره فیسجد و یسجدون و ینصرف فقط تم صلاتهم. که گفته شد طبق این نقل امام حکم کرد به صحت این نماز، فیسجد و یسجدون. حالا اون امام اول به خاطر احداث حدث نمازش باطل شد، بحث دیگری است. اما امام دوم که به جای امام اول نماز را ادامه میدهد و سایر مأمومین یسجد و یسجدون فقط تم صلاته. نقل تهذیب اینه که یقدم غیره فیتشهد و یسجد و ینصرف و هو فقط تم صلاتهم. راجع به این نقل تهذیب، خب یک بیان آقای سیستانی بود که ما مطمئنیم این نقل اشتباه است و تصحیف فیسجد و یسجدون هست، ولی مرحوم علامه مجلسی در بهار چند احتمال ذکر میکنه. احتمال اول این بود که فیتشهد و یسجد و ینصرف و الامام الاول، فاعل هر سفل امام اوله. چرا تشهد بخواند با اینکه حدث از او صادر شده است؟ شاید مستحب است انسان قبل از سجده تلاوت تشهد بخواند. و اگر این معنا باشه که ربطی به بحث ما نداره، اون امام اول نمازش باطل شد با حدث، یتشهد و یسجد و ینصرف وقد تم صلاتهم، نماز بقیه صحیحه. احتمال دوم اینه که بگیم فیتشهد و یسجد امام دوم و ینصرف و هو، یعنی ینصرف الامام الاول. امام دوم تشهد میخواند و سجده میکند، اون امام اول که هیچ، میرود دنبال کار خودش با این آبروریزی که در آورد. این احتمال یک وقت به این معنا هست که یتشهد یعنی یتم صلاته، آخرین کار تشهد هست دیگه، بعدش هم سلام. یتشهد الامام الثانی و یسجد یعنی یسجد للتلاوه بعد انتهاء از نماز. و این بیان هم باز ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه که خواندن سوره های سجده دار در نماز جایز است، چون اون امام اول که هیچ، اون نمازش باطل شد. امام دوم حضرت به او فرمود که نمازت رو تموم کن، بعد از تموم کردن نماز سجده تلاوت به جا بیاور. یک احتمال اینه که بگیم مراد اینه یتشهد و یسجد. این امام دوم و ینصرف امام اول، ولیکن مراد سجود تلاوت در اثناء نمازه.
این فرضی که سجده به امام اول برگرده دیروز احتمال دوم اینجوری فهمیدم داد، احتمال دوم که یتشهد امام دوم،
حالا عزم کنم دیگه اساسش سه احتماله، هر سفر فاعلش امام اول باشه. احتمال دوم که حالا به ترتیب امروز میگیم، فعل اول و دوم فاعلش امام دومی باشه، فعل سوم که ینصرف فاعلش امام اولی باشه، که این دو معنا براش تصویر میشه. یه معنی که یتشهد یعنی یکمل الصلات هذا الامام الثانی، و یسجد للتلاوت بعد از صلات، و ینصرف اون امام اول که به خاطر حدثی که از اون صادر شد. خب این دیگه ازش استفاده نمیشه که سجده سوره های سجده دار رو در نماز خوندن و سجده کردن مبطل نماز نیست. یه احتمال تو این معنای دوم اینی که بگیم یتشهد و یسجد، این امام دوم و ینصرف و امام اول به این معنا که در اثناء نماز سجده تلاوت به جا بیاره. خب علامه منیسی میگه احتمال خیلی بعیده، لا یخفا بعده، یک توجیه میکنه میگه این احتمال خیلی بعیده، واقعا هم بعیده. چون چرا یتشهد؟ یتشهد برای چی؟ اگر واقعا در اثناء نماز سجده تلاوت میخواد به جا بیاره امام دوم، چرا گفت یتشهد؟ اصلا معنا نداره یتشهد و یسجد للتلاوه در اثناء نماز، مگر اینجور معنا بکنیم که اصلا فرض اینه که این امام احدث قبل ان یسجد للصلات، امام اول احدث قبل ان یسجد للصلات، یعنی سجده تلاوت رفته، یا حالا طرفدار شافعی بوده نرفته، در از سجده قبل از اینکه سجود صلاتی بکنه احداث حدث کرد، این رکوعش رو رفت، از رکوع برخواست، خواست بره به سجود صلاتی احداث حدث کرد، که وقت امام میفرمان که اون امام اول که هیچ، امام دوم میاد به جای او، یتشهد و یسجد للصلات. اگه اینجور باشه که از سبت خدمتون که مفروغون ان گرفته که این آقا اصلا قبل ان یسجدش، یعنی قبل ان یسجد للصلات، اما برای سجده تلاوت چه کار کرده اونو کار نداریم، هر کاری کرده که کرده. حالا ممکنه طرفدار فقهی باشه که میگه سجده تلاوت بکن، یا طرفدار فقه شافعی باشه میگه سجده تلاوت لازم نیست. یتشهد و یسجد. خب برای همین که این احتمال بعیده که بگه یتشهد و یسجد، و اصلا بعیدم هست سوال این باشه قرأ السجده فأحدث قبل ان یسجد للصلاة. خب قرأ السجده برای چی گفت؟ ظاهر قرأ السجده فأحدث قبل ان یسجد سجود متناسب با اون قرائت سوره سجده داره. پس تکرار میکنم، احتمال اول این بود که فاعل هر سفل امام اول باشد که ربطی به بحث ما پیدا نمی کند. احتمال دوم این که فاعل فعل اول و دوم یتشهد و یسجد امام دوم باشه و ینصرف و فاعلش امام اول باشه. این احتمال دو معنا توش فرض شد. مرحوم علامه ولیسی در بار دو معنا بر این فرض کرد. یک معنا اینه که میخواد امام بفرماید یتشهد الامام الثانی و یسجد للتلاوه بعد از صلات و ینصرف الامام الاول. امام اولی که میره دنبال کارش. خب اگه اینجوری باشه که باز رفتی به بحث ما پیدا نمیکنه. خب امام دوم اومد سجده تلاوت نمیکنه که، نمازش رو تموم میکنه بعد سجده تلاوت میکنه. یه معنای دیگه اینه که بگیم یتشهد و یسجد الامام الثانی و ینصرف الامام الاول به این نحو است که فرض کنیم این سائل گفت احدث قبلا یسجد للصلات، این امام اول قبل از اینکه سجود صلاتی بکنه احداث حدث کرد، اما اون سجده تلاوت رو به جا آورده به جا نیاورده کاری به اون نداریم. یتشهد و یسجد امام ثانی یعنی نماز رو ادامه میدهد، سجودش هم میشه سجود صلاتی، که این انصافا معنای بعیدیه. خود مجلسی هم گفته لا یخفا بعده. خب احتمال سوم اینه که فقط یتشهد فاعلش امام دوم باشه، یسجد و ینصرف هو فاعلش امام اول باشه. یعنی امام دوم میاد نماز رو میخونه تموم میکنه، اما اون امام اول چون نمازش باطل شده با احداث حدث یسجد و ینصرف سجده تلاوت رو به جا میاره و میره دنبال کارش. پس احتمال سوم اینه که فقط فاعل فعل اول امام ثانی باشه، یتشهد این امام ثانی یعنی یتم صلاته و یسجد و ینصرف و هو، او امام اول سجده تلاوتش رو به جا بیاره و بره دنبال کارش. خب اینم اگر باشه باز ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه، چون امام اول نمازش باطل شده سجده تلاوت به جا میاره و میره دنبال کارش، اما امام دوم نه، سجده تلاوت به جا نیاره نمازش رو تموم کنه. خب انصاف اینه که این احتمالات حالا در روایت چون هست منشه اجمال روایت میشه در نقل تحصیب. نقل قرب الاسنادم که هم سندش ضعیفه و هم عرض کردیم واجب امام دوم و مأمومین میگه یسجد و یسجدون، اونا استماع کرده بودن قرائت سورای سجده دار را، او یک بحث دیگه است، جدا باید بحث بشه. بحث ما در کسی است که خودش قرائت میکنه سورای سجده دار را و بعد میخواست سجده بره، ما میگیم نماز این آقا باطله، اما دیگری که استماع کرده سوره سجده دار را یا آیه سجده دار را، او در ظیفش تو نماز این باشه که سجده بکنه، اون یه بحث دیگه یا حالا اونو میرسیم. بعضی روایت میگه ایماع بکنه به سجود. خب ولذا به نظر ما این روایت هم دلالتش تمام نیست. روایت سوم سرائر در مستطرفات از نوادر بزنطی نقل میکنه، از علا ابن رزین از محمد ابن مسلم. قال فالرجل یقرأ به صورت فیه سجده فینسا فیرکع. سوره سجده دار میخونه فراموش میکنه سجده تلاوت به جا بیاره. فیرکع و یسجد سجدتین ثم یذکر بعد و قال یسجد اذا کانت من الاذان. اگر سوره های عظیم هست که همون چهار سوره است، العظایم و اربع، الف لام میم تنزیل، ها میم سجده، نجم و اقرأ بسم ربک و از سجده کنه هر وقت یادش اومد. قال و کان علی یمن الحسین علیه السلام یعجبه ان یسجد فی کل سوره فی ها سجدتون. امام زین العابدین اختصاص نداشت سجده کردنشون به این چهار سوره، هر کجا بحث سجده بود ولو امر به سجده نباشه، ولی الله یسجد من فی السماوات و الارض مثلا، باز حضرت سجده میکردن. گفته میشه که خب امام نفرمود چرا سورای سجده دار رو میخونی؟ فرمود اگه فراموش کردی سجده تلاوت به جا بیاری بعد از خوندن سورای سجده دار، هر وقت وسط نماز یادت اومد سجده بکن برای تلاوت. خب این روایت از حیث سند اشکالش اشکال معروف این هست که سرائر به این کتابایی که در مستطرفات و سرائر از اینها نقل میکنه حدیث را سند نداره، مگر به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب قمی یا اشعری که میگه و هو به خط شیخ طوسیه اندی، و شیخ طوسی سند دارد به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. اما بقیه کتب اتفاقا به قول آقای زنجانی حدیث شناسی صاحب سرائر ضعیف بود، و واقعا هم ضعیف بود، بس مطالب عجیبی. یه کتاب و عوان باز چند سند از امام رضا حدیث نقل میکنه، بعد آخرش میگه تم کتاب و عوان ابن تغلب و هو من اصحاب الباقر و صادق علیه السلام. حالا چند سطر قبلش میگه نیم فلان نیم فلان عوان قلت للرضا علیه السلام، هم اولش میگه عوان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام، قریب از اون هم آخری. و از این اشتباهات فاحش زیاد داره صاحب سرائر تو مستطرفات و سرائر و ازا حدیث ده. حالا گاهی عجله
از بلاخره عجله، یعنی ناشی نیست از اینکه ایشون احاطه
فرق نمی کنه، نتیجه تابع اسرع مقدمات. حالا عجله بکنه دقیق نباشه، بقید از این اشتباهات مکرر داره.
حالا شما الان اشکال رو بارد دونستید یا مطمئن جواب دونستید؟
حالا دیگه آیه سیستانی فرمودن که این کتابا رو که سند نداره صاحب سرائر وجاده است، تو بازار پیدا کرد و همینجوری داره نرم. ولی ما مثل آیه زنجانی عرض کردیم بله حدیث شناسیشون ضعیف است، اما بالاخره ثقه است. حالا از کجا اشتباه کرد هیچ، و سند هم ما نمیخواییم به کتاب، چون اصالت الحس میگه که این کتاب شاید در حدی بود که مشهور بود، نسخه معتبره داشت که اگه به دست ما هم میرسید ما هم اطمینان پیدا میکردیم به این نسخه ها، و الا اگر این اشکال رو بکنیم نسخه های شیخ طوسی هم به نظر ما خیلی واضح نیست که ایشون به نسخه ها سند داشته باشه. سند به نسخه ها داشتن این ثابت نیست، به عناوین کتب سند داشتن، اما این نسخه ای رو که نقل میکنن معلوم نیست سند داشتن. شواهدی رو ما هم از فهرست شیخ طوسی نقل کردیم، هم از صاحب وسائل که دیگه خیلی در این جهت مشکلش جدی است که کتابایی رو که از اون هم میکنه وجاده است، سند به نسخه ها نداره. خب
کتاب ابن محبوب هم همین اشکال بهش وارد
میشه. حالا عرض میکنم مثل آقای خویی که میگن مستطرفات سرائر اعتبار ندارد چون سند ذکر نکرده است ابن ادریس به این کتب، فقط کتاب محمد بن علی بن محبوب رو استثنا میکنن چون میگن گفت و هو به خط شیخ هندی، اما برای ما تفاوتی نمی کند دیگه.
آقای خویی بقیهش هم باید بپذیره چون بعدا گفتن از اجازات و اینا سند.
نه حالا اونو ما جواب دادیم، اونو بعضی از آیون تو کتابشون آوردن که در اجازات محقق اینا در جلد سی وسائل سند ذکر کرده، سند وسائل از طریق محقق به کتب و این شامل کتاب مستطرفات سرائر هم میشه. حالا من الان چون حضور ذهن ندارم ما اینو مطرح کردیم و جواب دادیم، حالا اگر انشاءالله فردا یادم باشه متعرض میشیم و بیان میکنیم. برای این وجه رو بعضی آقایون در کتاب رجالشون نوشتن و استناد کردن من، ولی به نظر ما درست نیست. حالا فردا انشاءالله عرض میکنم. اما از لحاظ دلالت اشکال به دلالتش اینه که این فرض نکرده نماز فریضه، نگفته نماز فریضه، گفته یقرأ سمع، بله تعبیر اینه الرجل یقرأ به صورت فی السجده. فرض مسئله اینه که اگه فراموش بکنه سجود تلاوت رو بعدن یادش بیاد چه بکنه. در مقام بیان این نیست که آیا در هر نمازی ولو نماز فریضه میشه سورای سجده دار رو خون یا نخون، از یک حیث دیگه سوال میکنه. بحثش اینه که فنسیا فرکع و سجد سجدتین، حالا چه کار بکنه؟ از این حیث سوال میکنه. پس این روایت هم دلالت نمیکنه. روایت چهارم صحیح عبدالله بن سنا در مقام بیان از این حیث نیست، در مقام بیان اینه که میگه هر رجل یقرأ به صورت فی السجده فینسا فیرکع و یسجد سجدتین ثم یذکر بعد، از این حیث نسیان سجود تلاوت سوال میکنه. بر فرض هم اطلاق داشته باشه با اون روایتی که میگه ولا تقرأ فی الفریضه و اقرأ فی التطوع میتونیم تخصیصش بزنیم، تغییرش بزنیم. روایت چهارم صحیح عبدالله بن سنانه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها او يصلي بصلاته فاما ان يكون يصلي في ناحيه و انت تسلی فی ناحیت اخرى فلا تسجد لما سمعت. سوال از اینه که کسی میشنود دیگری آیه سجده رو میخونه، حضرت میفرماد که این آقایی که شنیده اگر مستمع یعنی گوش فرا داده است به این قرائت یا مأموم این امام جماعت است سجده بکنند، اما اگر سماع است نه استماع به گوشش میخورد. معموم این امام جماعت هم نیست، فلا تسجد لما سمعت، نه این اصلا سجود تلاوت بر او واجب نیست. گفته میشه که در این روایت مفروغن ان گرفتن که نماز امام جماعت ولو سوره های سجده دار خونده صحیحه، فقط وظیفه مأموم رو میخواد بپرسه که وظیفه داره سجده تلاوت به جا بیاره. امام میفرمه اگر این مأموم هست یا مستمع قرائت این شخص هست سجده تلاوت به جا بیاره، اگر صرفا استماع نیست، سماع هست به گوش خوردن هست، مأموم این امام هم نیست، لازم نیست سجده تلاوت به جا بیاره. پس اصل این که امام میتونه سورای سجده دار بخونه این مفروغ العن گرفته شده، ولی به نظر ما این درست نیست، برای اینکه خب فرض نکرد که این امام جماعت امام جماعت شیعی است، نه امام جماعتی است که متعارف از سورای سجده دار میخونن و این امام جماعت عامی است. در روایت سماع هم داشتیم و از ابتلیت ما امام لا یسجد فیزیک الایماء و الرکوع، اگر مبتلا شدی به قرائت سوره سجده دار توسط امامی که هم فکر شافعیه سجده تلاوت رو واجب نمیدونه بعد از این سوره سجده دار در نماز، تو ایماء بکن، یزیک الایماء، تو ایما بود. این روایت فرض کرده خود امام جماعت سجده تلاوت میکنه، خب حضرت فرمود تو هم با او سجده تلاوت بکن، اما اینکه این امام جماعت حق داشت سورای سجده دار بخونه یا نه در مقام بیان اون جهت نیست، و لذا به نظر ما هیچ دلیلی در رفعیت از ظهور قویه مثل روایت قاسم ابن عروه و روایت علی ابن جعفر در بطلان نماز در فرضی که سوره های سجده دار رو عالمن آمدن بخواند و بعد از سجده تلاوت به جا بیاورد، ما هیچ دلیل معتبری که رفعیت بکنیم به خاطر آن از ظهور قوی این روایات در بطلان این نماز پیدا نکردیم، ولذا بعید نیست که کسی که عمدن سوره های سجده دار را میخواند و بعد سجده میرود این نمازش باطل بشود در نماز واجب، این بعید نیست. ولی این که صاحب عروه فرموده حتی اگر بسم الله این سوره های سجده دار رو عمدن بگی ولو ادامه ندی نمازت باطله، این رو نمیتونیم بپذیریم، چون ظاهر این روایت این بود که لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبه، مشکل از حیث سجود تلاوت، اگر سوره های سجده دار رو بخونی عمدنم سجده تلاوت نری به نظر ما این نماز مشکل پیدا نمی کنه. خب این در صورتی که سوره های سجده دار رو عمدن بخونیم و بعد سجده تلاوت به جا بیاریم، اما اگر کسی سوره های سجده دار رو سهواً بخونه ظاهره این روایت قاسم ابن عروه و روایت علی ابن جعفر اینه که حداقل در فرض علم و عمد اگر سوره های سجده دار رو بخونه واجب است فوراً در نماز سجده تلاوت به جا بیاره و اون موجب بطلان نمازش میشه، اما اگر قرائت سوره های سجده دار سهواً بود، خب اگر هنوز به آیه سجده نرسیده و به نصف سوره هم نرسیده مشکل نداره، این سوره رو رها میکنه یه سوره دیگه ای میخونه. اگر به نصف سوره رسیده ولی هنوز آیه سجده رو نخونده، اینجا هم همینطوره. نگید آقا جائز نیست عدول از یک سورهی بعد از خواندن نصف آن در نماز. میگیم این در جاییست که عذری نداشته باشه شخص، فقط میخواد عدول کنه از خوندن این سوره به یک سوره دیگر. روایت میگه بعد از بلوغ نصف حق عدول نداری. اما در ما نحنفی که نباید آیه های سجده دار رو بخونیم، از این منصرف این روایات نهی از عدول.
همه اینا در صورتی که بخشی از سوره خوندن رو ایراد بدونیم دیگه، یعنی مثل آقای سیستانی که دیگه
ایرادا رو ندارن. آقای سیستانی که معتقدن که حالا بخشی از سوره رو خوندی و همین اکتفا بکن، اصلا نیازی نداری دیگه سوره دیگه انتخاب کنی، اون که حالا طبق مبنای خودشون. فرض مشکل اینه که سوره سجده‌دار رو همراه با آیه سجدهش خون بعد ملتفت شد، اینجا چه بکنه؟ هنوز سجده تلاوت نرفته ملتفت شد، یه وقت سجده تلاوت هم میره بعد ملتفت میشه، اون دیگه همه خرابکاری ها رو کرده حالا ملتفت شده دیگه، چی بهش بگیم؟ اصلا فکر میگن نماز مستحبه، اولش قصد نماز واجب کرده، وسطش فکر نماز مستحب سوره علق رو با یک حالی خوند و اقرا، نمیدونم همون چیزایی که میخونن هر سبت خدمتون که قرا با اشکال مختلف و الحان مختلف خوند و سجده تلاوت هم به جا آورد، تا بلند شد یعنی شما بابا این نماز صبحه نه نافله صبح، خب دیگه لاتوان میگردش دیگه، چون این زیاده سجده واحده سهواً مبتل نماز نیست. اما نه، فرض کنید قبل از سجده تلاوت ملتفت شد، این چه بکنه؟ اینجا چند مبنا هست. یک مبنا مبنای کاشف الغطاء، فرموده که سجده بکنه نمازش هم صحیحه. چرا؟ ایشون فرموده که از سجود و زیادتون فی المکتوبه در روایت قاسم ابن عروه تعبده و الا قصد جزئیت من ندارم، آقا من قصد سجده تلاوت دارم، قصد جزئیت در نماز ندارم. شارع تعبدن گفته سجود تلاوت زیاده پس در نماز واجب. باید ببینیم مورد تعبد کجاست. مورد تعبد شخص متعمد است، چون به شخص متعمد میگن لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من الاذان، به ناسی که خطاب متوجه نمیشود، لغو است توجیه خطاب به ناسی. آقای خویی فرموده این شبیه اجتهاد در مقابل نص، نه اینجور هم نیست اجتهاد در مقابل نص باشه، با این بیانی که عرض کردیم یک صورتی پیدا کرده استدلال، گفته میشه ان السجود زیادتون فی المکتوبه تعبد است. مورد تعبد کسی است که خطاب به او متوجه میشود که لا تقرأ فی المکتوبه به شیء من الاذان. ولی خب این فرمایش درست نیست که کاشف الغطاء فرمود، برای اینکه اولا خطاب لا تقرأ نهی تکلیفی نیست که بگیم شامل ناسی نمی شود، نهی ارشادیست، نهی ارشادی شامل ناسی هم می شود، ارشاد است به مانعیت خواندن سوره سجده دار به لحاظ اون سجده تلاوتی که بعدش میکنیم. و ثانیاً ما هست کبرا رو قبول نداریم که خطاب تکلیف از ناسی منصرف است. نه، خطاب تکلیف شامل ناسی هم میشود، لغو هم نیست شمولش نسبت به ناسی، چون علا تقدیر الوصول اثر دارد و محرک است نسبت به ثالثاً ان السجود زیادت فی المکتوبه، ظاهرش تعلیله. وقتی ظاهرش تعلیل بود اختصاص به مورد نداره که، تعلیل معمم از مورده، اختصاص به مورد نداره که. ان السجود زیادت فی المکتوبه تعلیل شامل ناسی هم میشه. این قول اول قول کاشف الکتاب بود که درست نیست. قول دوم قول آقای خویه، فرمودن که آقا الان سجده نرو، بگذار بعد از نماز سجده برو. چرا؟ ایشون فرموده مگه سجده تلاوت که واجب فوریست، فوری عقلیست، فوری عرفیست، مگه چقدر طول میکشه نماز شما؟ سری نماز بخون، بعد از نماز سجده تلاوت برو دیگه. اگرم میخوای احتیاط کنی به خاطر فتوای مشهور که میگن ایما بکند این شخص، جمع کن الان ایما بکن به سجود تلاوت از باب احتیاط مستحب، بعد از نماز سجده تلاوت به جا بیار. نگید آقا این ایماء الاسجود زیاده در نماز است. آقای خویی فرمودن که این که سجود عرفی نیست، که سجود عرفی از سجود زیادت فی المکتوبه، این که سجود عرفی نیست. خب بگیم آقای خویی، اولا گاهی منافات با فوریت عرفیه داره، نماز چهار رکعتیه، رکعت اولش شما سوره های سجده دار رو خوندی نسیانن، آره سب کنی تا رکعت چهارم بعد سجده تلاوت بکنی، این منافات با فوریت عرفیه داره. ثانیه اگر این مقدار منافات با فوریت عرفیه نداره که آدم صبر کنه بعد از نماز سجده تلاوت بکنه، پس چرا شما در مورد عامد گفتید نمازش باطل میشه؟ چون باید سجده تلاوت بکنه در اثناء نماز، و وقتی سجده تلاوت کرد در اثناء نماز بعد از خوندن سوره سجده دار نمازش باطل میشه. اونجا هم میفرمودید که سورای سجده دار خوندی، حال من آمدن سجده تلاوتش رو بذار بعد از نماز.
خب به همون استثاری که حضرت عالی کردی توسط
میکنه
که خود روایت ظهور داره که
باید آه آی خویی میخوان بگن فرض عمد با صحف فرق میکنه. در فرض عمد روایت میگه باید خیلی فوریت به شکل دقیق رعایت بشه، اما در فرض صبر ما دلیل نداریم بر لزوم راحت فوریت به این مقدار دقیق، فوریت عرفیه باید رعایت بشه. کافیست که بعد از نماز فورا سجده تلاوت بکنیم. انصاف اینه که فرق بین عمد و صبر عرفی نیست. خب روایت میگه لا تقرف المکتوبه، بشه میدن از این تعلیل میکنه، میگه چون مجبور میشی بری سجده تلاوت در اثناء نماز و این موجب بطلان نمازت میشه. این ظاهرش اینه که قرائت سوره های سجده دار موجب فوریت سجود تلاوت، به مقداری که نمیشه به بعد از نماز تأخیرش انداخت. و عرف فهم نمیبینه بین عمد و سهو. حالا از خود این روایت ما میگیم نه تعلیله، لا تقرأ فی المکتوبه بشه من العزائم فإن السجود زیادت فی المکتوبه. یا روایت علی بن زید میگه وذالک زیادت فی الفریضه. این ظاهرش اینه که چرا به شما میگیم سوره سجده دار رو نخون؟ چون مجبور میشی فورا سجده بکنی. خب این با تعلیل نمیسازه. ظاهر تعلیلی که ما علت نهیمون اینه، نه اینکه چون نه کردیم شما مجبوری فورا سجده کنی.
مقدار که عامل باید فورا سجده کنه کافیه برای تعلیم، همین مقدار متعلی تعلیم هست که عامل باید.
این فرمای شما به نظر عرفی نمیاد، چون ظاهرش که میخواد بگه تو نماز فریضه میگیم سورای سجده دار رو نخون چون مجبور میشی فورا سجده بری. چرا مجبور میشی فورا سجده بری؟ چون من الان تو این خطاب میگم این با تعلیل نمیسازه. حالا دیگه حالا بیشتر تأمل میکنیم. ما به نظرمون تفریق بین عامد و سایی تو این جهت فوریت خلاف ظاهر عرفی روایته. حالا انشاءالله ادامه بحث و فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.